بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آنچه چه در عالم نمونه و آیت الهه، گفتیم که 10 مقوله در جهان ماده داریم، 10 مقوله در جهان امکان داریم و اصل و حقیقت این 10 مقوله رو واجب تعالی واجده. بعد می فرمان که این هم طبق قاعده علیته که هر معلولی باید آیت علت باشه و هر علتی باید مشتمل بر کمالات معلول باشه. بنابراین آنچه که در این عالم حقیقتش در عالم عقله و آنچه که در عالم عقله حقیقتش در عالم الهه. یا از اون طرف حساب کنیم، آنچه که در عالم الهه در عالم عقل هم آیتش هست و آنچه که در عالم عقل هست در عالم ماده هم مثال و نمونش هست. بعد تأکید میکنن همونطور که دیروز هم عرض کردم که متوجه باشیم آنچه را که در عالم هست همینطوری برای خدا ثابت نکنیم، بلکه از ادناس و نواقص متحرش کنیم و اون متحر شده رو برای خدا ثابت ببینیم. مثلا در اینجا متا یک زمان گذراست، برای واجب تعالی گذر و تغییر معنا نداره. پس اگر ما بر اون چیزی به نام متا قائل میشیم باید تبدیلش کنیم به ازل. و همچنین در بقیه که بعضیش توضیح داده شد، ظاهرا مطالب قبلا گفته شده و چندان احتیاج به تکرار نداره. بله، ایان ثابته هست، اسما هست. بله، من به مناسبت لازمه که دو تا مطلب رو که مربوط به بحث دیروزه عرض بکنم. اینو صدر بحث بعد میگفتم. یکی این که ظاهرا اشاره هم کردم اسما و صفات تقسیم میشن به دو مقام، یکی مقام احدیت، یکی مقام واحدیت. دیروز من مقام احدیت و واحدیت رو توضیح دادم، احتیاج به توضیح نبود، همین اسماء و صفات که بگیم کافیه. مقام اسماء و صفات اون توضیحش در اینجا دخالت نداشت. البته مطالب همونطوریست که عرض کردم در عرفان هم مطرح شده، ولی اینجا دخالتی نداشت که فرق بین مقام احدیت و واحدیت رو بدونیم. اینجا اون چه که مهم بود این بود که ما مقام اسماء و صفات رو بدونیم، حالا چه به لحاظ احدیت باشه چه به لحاظ واحدیت باشه. یه مطلب دیگه اینه که گاهی در بعضی تعابیر، چه تعابیر کتابی چه تعبیر خود بنده، این بود که ذات مرآت برای بقیه اشیا و بقیه اشیا مرآتن برای ذات. اینم باز من تأکید کردم که ذاتی که ما در اینجا میگیم منظور اون غیب الغیوبی نیست. اون غیب الغیوبی حتی صفت مرآتیت هم بهش نمیدیم و هیچ موجودی هم نمیتونه مرآت اون باشه. اینو من دیروزم باز ظاهرا گفتم، منظور از ذات از مقام اسما به پایینه، بلکه خود اون ذات غیب الغیوبی. نه اون رو ما مرآت میگیریم چون اصلا وصفی براش قائل نیستیم، صفتی براش قائل نیستیم، نه چیزی رو مرآت او قرار میدیم. و عرفا هم تاکید کردن، دیروز به من میگفتن که کلمات عرفا مهمه، عرض کردم که نه، در صدر بحثشون و همچنین در مواضع مختلف از بحثشون اشاره میکنن که ذات از دسترس همه بیرونه و بحث ما در ذات نیست. بحث ما اگر هم لفظ ذات به کار میبریم در اسماء و صفات به پایینه. اینا من ظاهرا اشاره کرده بودم. نه، ذات قبله، ذات مرتبه غیبه که فوق همه است. ذاتی که صحبتشه نه، از اسماء و صفات شروع میشه، از اسماء و صفات شروع میشه به پایین. وقتی میگن ذات منظورشون هست، یعنی اینا مرایی اسماء و صفات هست. خود مصنف هم داشت یشاهد و فیها صور اسمائهی. اون ذات بله بالاتر از اسماء و صفاته، ولی اون ذاتی که بالاتر از اسماء و صفاته منظور بحث ما نیست. اگر هم تعبیر به ذات میکنیم منظورمون اون مرحله پایین تر از غیب الغیوبیه. بله اسماء و صفات هم ذاته، هم بر طبق مبانی فلسفه، هم بر طبق مبانی عرفان، هم بر طبق مبانی متکلمین شیعه، اسماء و صفات عین ذاتن و ذاتن. وقتی ما ذات اطلاق میکنیم، اطلاقش بر اسماء و صفات هیچ معنی نداره، حقیقت مجاز هم نیست. سلام علیکم. فقط اون ذات غیب الغیوبی رو در تمام مباحث استثناء کنید، در هیچ مبحثی اون ذات مطرح نیست. همین ذات نه دیگهش میگیم ذات دیگه. اون اولی رو حتی ذات هم که اسمشو میذاریم از باب این که بالاخره به یه چیزی اشاره بهش بکنیم، ولی اونم اسم ذات هم نمیشون اش گذاشت. فما من شیئن، اینا مطالبیست که دیروز هم باید خونده میشون نرسیدیم، یعنی دنباله بحث قبله. فما من شیئن ظهر فی العالم الا وله فی الحضرت الالهی صورتون فشاکلو. در عالم هیچ چیز ظاهر نشده مگر اینکه در حضرت الهی صورت مشاکلی داره. و لولاهیه، اگر اون صورت مشاکل در عالم اله نبود، ما ظهر در این دنیا ظاهر نمیشد. چون اگر چیزی رو علت نداشته باشه که معلول نمیتونه داشته باشه. لأن وجود المعلول کما سیاتی ناشن من وجود العله. اگر علتی نباشه، علت صورتی رو نداشته باشه، معلول هم اون صورت رو نخواهد داشت و اون کمال رو نخواهد داشت. اصلا همچی کمالی در خارج وجود نمیگیره اگر علت اون کمال رو نداشته باشه و حفاظه نکنه. فکل ما فی الکون، یعنی عالم ماده، عالم عنصر، ظل لما فی العالم العقلی، سایه ایست برای عالم عقلی. تعبیر به ظل تعبیر جالبیه، نمیگه این هم نوره اون هم نوره، میگه این ظل اون نوره. یعنی در مقایسه با عالم عقل اگر حساب کنید، آنچه که در عالم ماست ظله. ظل تقریبا چیزی نیست، از نبود نور ظل حاصل میشه. اینجا هم ایشون میگه که از نبود اون وجود عقلی این وجودهای امکانی، یعنی اینقدر وجود امکانی پایینه، وجودهای مادی پایینن که حتی در مقابل وجودات عقلی نباید اسم اونها رو اشعه گذاشت، بلکه اسم اونها رو ما ازلال میذاریم. فکل ما فی الکون ظل لما فی العالم العقلی و کل صورت معقولت، یعنی هرچی که در عالم عقله، هرچی که در عالم ماده ظل عالم عقله، و هرچی که در عالم عقله و کل صورت معقوله هیه علا مثال ما فی الحضرت الالهیه، مثال و نمونه است از حضرت الالهیه. اینجا دیگه ظل نگفته، به خاطر اینکه صورت های معقوله بالاخره یه پرتوی هستند، شعاعی هستند از نور، اونها با موجودات مادی تفاوت زیادی دارن. خب بعد اشاره می‌فرمان که آنچه که در عالم کونه بالاخره اصلش در عالم الهه، ولی توجه داشته باشیم که اونی که در عالم الهه بی نهایت اشرف و اعلا از اونیست که در عالم کونه. ولیکن یجب ان یتصور و همچنین یعتقد، هم تصور کنیم هم به عنوان تصدیق اعتقاد تصدیقی پیدا کنیم که ما هناک آنچه که در اونجاست، یعنی در عالم الهه، علا وجه اعلا و اشرف است، هم از اونچه که در عالم عقل، هم از اونچه که در عالم کونه. و الا، یعنی اگر بخوام آنچه را که در اونجاست به وزان آنچه که در اینجاست قرار بدیم، باید توجه کنیم که فذاته فی غایت الاحدیت و الجلاله، لا یشابه شیئا، نمیتونیم براش مشابه پیدا کنیم، و لا یشابه شیئا به وجه من الوجود، نه او مشابه با چیزی است، نه چیزی با او مشابه به هیچ وجهی. پس نمیتونیم بگیم آنچه که در اینجاست خودش در اونجاست، یا هرچه که در وزان اوست در اونجاست، بلکه اعلا و اشرفش در اونجاست. خب حالا تفریع بر این بحث که آنچه که در اینجاست نباید عیناً اونجا باشه، آنچه که در اینجاست جوهره، جوهریست که ماهیته. خب اگر خدا هم این جوهر رو داشته باشه، این ذاتش عبارت از جوهر ماهوی باشه، نه جوهر به معنای ذات، جوهر به معنای گوهر بر واجب تعالی اطلاق میشه، یعنی همه اشیا رو میگیم جوهری دارن، یعنی گوهری دارن، ذاتی دارن. خب خودم ذاتی داره، به این معنا جوهر بر خدا اطلاق میشه، ولی جوهر ماهوی که ماهیتی باشه از همون ماهیت‌های دهگانه، این بر خدا اطلاق نمیشه، اطلاقش بر خدا ممنوعه. واجب تعالی جوهر نیست، به دلیل اینکه اگر بخواد جوهر باشه در جوهریت با بقیه جواهر عالم امکان شریک میشه، پس ما به اشتراک پیدا میکنه با بقیه موجودها، و برای اینکه از بقیه موجودها جدا بشه احتیاج به مابل امتیاز هم پیدا میکنه، چون هرچی که مابل اشتراک داره حتما برای امتیازش از بقیه اشیا باید مابل امتیاز هم داشته باشه، فیلزم که واجب مرکب بشه از مابل اشتراک جوهریت و مابل امتیاز که هرچی هست، و ترکیب در واجب تعالی منافات با وجود داره چون باعث احتیاج میشه، پس باطله، بنابراین جوهر بودن واجب تعالی باطله. همچنین بقیه عوارض، عوارض هم درباره واجب تعالی ممنوعه، هیچ کدوم از این عوارض درباره واجب نیست که گفتیم، مگر اینکه تطهیرش کنیم به همون صورتی که عرض کردیم در دیروز بیانش کنیم. فلیس به جوهرین، واجب تعالی جوهر نیست، و الا یعنی اگر بخواد جوهر باشه لکان لهو ماهیتون و لکان مشترکن با غیرش من الماهیات الجوهریه، در مقوله جوهر مشترک میشه، اون وقت اگر مشترک شد ما به اشتراک داشت ما به امتیاز هم داره، فیمتاز و به فصله، و در صورتی که امتیاز پیدا کند ما به اشتراک داره ما به امتیاز داره، فیترک و ذاتو و هو ترکیب محالو. این درباره جوهریت که ثابت شد که واجب تعالی نمیتونه جوهر باشه، نباید جوهر باشه. اما عوارض چی؟ میفرمان عوارض همیشه زائد بر ذات شیئند، و واجب تعالی اگر بخواد امر زائد بر ذاتش داشته باشه یا باید محل این امور بشه یا باید به یه صورت این امور رو قبول بکنه، در همه حال ممنوعه، چون همونطور که در جای خودش گفتیم اگر هم صفتی داره صفتش این ذاتشه، زائد بر ذاتش نمیتونه باشه. و لا یوسف ذاتهو به صفت زائدت کما علمت، چون اگر عوارضی بخواد برش برید عوارض که جز ذاتش نمیشه، لااقل میشه صفت، حتی میشه صفتش، اگر صفت شد خب باید زائد بر ذات باشه، صفتی که عین ذات نمیتونه باشه چون عرضه، صفتی که جز ذات نمیتونه باشه چون اولا عرضه، ثانیا ذات مرکب است، این چنین صفتی حتما باید زائد باشه، و اگر زائد باشه واجب تعالی محل زوائد میشه، محل کسرات میشه و ممنوعه. فتعالی من ان یکون له کیفون، او دیگه این صفات رو نداره، در کیفی نداره، او کمون او وزون او اینون او متا او جده او فلون فل انفعال، اینا رو نداره. همونطور که عرض کردیم اصل اینها در او هست، به این معنا که کیفش همون رضایت و غضبشه، کمش مثلا عدد اسمایشه به هاشز و بقیه که گفتیم. خب که انهو سوال میشه که پس اگر خدا فعلی نداره این همه افعالی که در جهان، اینو چی جواب میدید؟ اینو چی که توجیه میکنید؟ اینو چه فعلن؟ ایشون جواب میده که فعل خدا همون اضافه قیومیه خداست که این ذاتشه. درسته اون افعال در مقام فعل جدان، ولی کاری که خدا انجام میده اونی که مربوط به خودشه، اونی که از اون جدا میشن صادر میشن، اونا هیچی، اونا موجوداتی هستن در مقام فعل، ولی خود خدا یک کاری انجام میده، اون چیه؟ اون همون اضافه قیومی هست. اضافه قیومیه یعنی همون قیوم بودن، قیوم بودن یعنی قائم به ذات بودن و مقیم للغیر بودن، که عرض کردم در قیوم دو معنا هست، یک معنای نفسی یک معنای نسبی یا اضافی. معنای نفسی اینه که القائم به ذاته، معنای نسبی که با غیر ملاحظه میشه اینه که القائم به غیر، المقیم لغیره، المقوم، المقوم لغیره یا المقیم لغیره، فرق نمی‌کنه. این معنای قیومیت. واجب تعالی ذاتش اینه، یعنی صفت زائد بر ذاتش نیست، ذاتش قائم به ذات، یعنی ذاتش اینطوری که قائم به خودش باشه، و همچنین ذاتن مقوم غیره، نه این مقومیت رو در اصل نداشته باشه و بعدا افاضه شده باشه، حالا خودش به خودش افاضه کرده باشه یا غیر، این معنا نداره که ذات واجب قیومیت رو نداشته باشه، مقومیت رو نداشته باشه بعدا بگه، پس قیومیت عین ذاتش. این قیومیت اضافه پیدا میکنه به غیر، اضافهش هم اضافه اشراقیه، یه اضافه اشراقی یعنی اضافه یک طرفه، که همین اضافه اشراقی سازنده اون طرف اضافه است، یک طرف اضافه خود خداست، این اضافه اون طرف دیگر رو که خلقه می سازه، اینطور نیستش که خلقی باشه، خدایی باشه، بعد بین هما یک اضافه ای برقرار بشه. اون اضافه، اضافه مقولیه، به اضافه مقولی بر خدا نیست، مگر بر خود. یعنی اضافه قیومش اضافه مقولی نیست، ولی اضافه مقولی هم میشه بر خدا درست کرد. بعد از اینکه خلقی هست، خدا ما انتظام میکنیم خالقیت رو از خالق و مخلوق، که میشه صفات اضافی و صفات اضافی خارج از ذاتند. اما این اضافه قیومی این ذاته، این چون این ذاته متوقف بر وجود غیر دیگه نیست، بلکه غیر رو تازه این اضافه میسازه. یعنی چون خدا قیوم است، غیر از او صادر میشه. چون او اضافه قیومی داره، این اضافه اشراقی رو داره، اشراق میکنه و پرتوها یا زلها از اون صادر میشه. کمتر که توجه میکنید، فعل خدا یعنی اضافه قیومیه، و اضافه قیومی خدا با فعل که ما در عالم ماده میبینیم خیلی تفاوت داره. این همونیسی گفتیم، گفتیم عوارض مادی رو تطهیر کنید، اصلش رو برای واجب ثابت کنید. ما اگر فعل رو بخوام تطهیر کنیم، اصلش رو برای واجب ثابت کنیم، اضافه قیومی در میاد. و فعلهو لیس الا اضافته القیومیه. این اضافه قیومیه هم همونطور که ایشون میفرماید همه اضافات رو داره. یعنی خدا هم یه اضافه رو داره، با هم یه اضافه همه اضافات حل میشه. یعنی دیگه خدا خالقیت رو داره، رازقیت رو داره، عالمیت رو داره، مریدیت رو داره، همه اضافات رو همه اضافه گنجونده شده. اضافه اشراقیه، اضافه به چیزی لازم نیست باشه. که اضافه اشراقیه لازم نیست اضافه به چیزی باشه. این اضافه یعنی همون قیومیت، یعنی همون قیوم بودن. قیوم بودن این ذات خداست. این قیوم بودن حالش اینه که اضافه پیدا میکنه، اشیا رو درست میکنه. اضافه ای که قبل از اشیا هست، نه در مقام فعل، اون اشیاء خارجی هن. مثلا کون الواجب به حیث ان یخلق، این این ذاته یا خارج ذاته؟ کون الواجبه به حیث ان یخلق، یعنی واجب طوری باشه که بتونه خلق کنه، این این ذاته. این اضافه قیومی هم همینه. کون الواجب به حیث ان یخلق، کون الواجب به حیث ان یقدر، کون الواجب به حیث ان یعلم، کون الواجب به حیث ان یرزق، و هاکذا بقیه. این همه رو جمع کنیم میشه کون الواجب به حیث ان یقدر من غیره. یا قبل غیره یعنی خلق کنه، رزق بده، عالم باشه، سمی باشه حرف دیگران رو. نه اضافه فعلی نیست. نه بله اضافه فعلی نیست. این از خارج هست کردم. اون اضافه فعلی اضافه مقولیه.
نه
نه این فعلی که ایشون در اینجا میگه فعل به معنای مصدریه، نه فعل به معنای اسم مصدری. یعنی نه اون افعال خارجی، کاری که خود خدا انجام میده، یعنی اون همون قدرت، همون کاری که منشأ میشه. این فعلی که در اینجا میگه معنای مصدری داره، از همونی که عرض میکنم، مثل قدرت او میمونه. قدرتش شما این ذاتش میگیره، خب فعل شما این ذاتش میگیره. این فعلی که ما در اینجا میگیم همون قدرته، همون قیومیته، نه فعل خارجی که معنای اسم مصدری داره، که اون صادر من الفعل، حاصل فعل، حاصل فعل که مسلم غیر از ذاته. ما خود فعل رو داریم، یعنی این که خدا کاری انجام بده یکی از اوصافشه. یکی از اوصافش اینه که کار انجام میده. کار انجام دادن این اوصافشه، واسهش هم که این ذاتشه. پس این فعل این ذاتشه، فعل ولی مصدری نه اسم مصدری. و فعله لیس الا اضافته القیومیه المصححه لجمیع الاضافات له، که تمام اضافاتی که برای خداست به وسیله همین اضافه تصحیح میشه. یعنی همه اضافات در همین اضافه گنجونده شده، مثل عالمیت، قادریت، مریدیت، حتی کلام، کلام، رازقیت، سمع و بصر. چون کلام رو مصنف همونطور که در جلد هفته اسفار ملاحظه کردید، ایشون کلام رو به معنای مستری معنا میکنه و همون صدور میگیره، چون همه خلق کلمت الله هند و او متکلمه، یعنی او خالقه. خالقیت میشه صفت این ذات خالق، نه خالقیت اضافی رو از نمی کنه، خالقیت نه این معنی که کونو بوده ایسان یخلق، این همون کلام، کلام خدا یعنی خلق. حالا چه خلق لفظ باشه چه خلق انسان باشه، هرچی در جهان هست کلام اوست، کلمات اوست. خالق صفت ذات می شود، البته صفت فعلش هم داریم، هم صفت ذات کن و بیسا یخلق، هم صفت اضافی است که بعد از خلق تازه انتظارش میکنیم، هر دو جوریشو داریم. فلهو اضافتون واحده، خدا یک اضافه داره فقط، که یصحح جمیع الاضافات الفعلیه، تمام اضافاتی که مربوطه به فعله با هم یک اضافه تصحیح میشه، یعنی اون اضافه مشتمل بر همه ایناست، جامع همه ایناست. کما ان لهو ذاتا واحده که یصحح جمیع الکمالات الوجودیه، یعنی همین ذات واحد تمام کمالات وجودی است، اون اضافه واحد هم تمام اضافات و تمام اضافات فعلی است. پس یک ذات داره که تمام کمالات در اون ذات هست، یعنی اینه، یک فعل هم داره که تمام اضافه، یک اضافه هم داره که تمام اضافات فعلی رو جمع کرده. خب در بعضی جاها کنه و به ایس معنا میکنی، در بعضی جاها لازم نیست این کار بکنی. قدرت مثلا نه، قدرت هم احتیاج، بله قدرت رو نمیگیم، قدرت و علم و امثال اینا رو نمیگیم، جایی هستش که احتیاج به کنه و به ایس نداریم، مثل علم و قدرت و اینا، حتی کلام هم. اما جاهایی مثل خلق، اون جاهایی که مشترکه، جایی که مشترکه این کار رو خواجه کرده، خواجه مثلا در بحث خلق، در بحث رزق این کارو کرده که مشترکه، چون خلق میتونه صفت ذات باشه، میتونه صفت فعل باشه. خب الان اینکه ایشون کنومو نگفته که من ایشون نگفته حالا مانعی نداره، فرمان شما رو هم قبول میشه کرد که بگید اضافه قیومیه رو دو جور میشه معنا کرد، هم اضافه قیومیه مربوط به ذات بگیریم، هم اضافه قیوم مربوط به فعل بگیریم. اگه اضافه قیوم مربوط به فعل باشه اون وقت تمام اضافات فعلی رو جمع میکنه، اگر اضافه قیومیه مربوط به ذات باشه جز همون کمالات وجودیه میشه که ذات اون جمع میکنه. اینم ببینید، بفرمایید اینجا اضافه قیومیه مربوط به ذاته، یا بفرمایید مربوط به فعله. اگر مربوط به فعل باشه اینطوری معناش میکنیم، میگیم این اضافه فعلیه تمام اضافات فعلیه رو جمع میکنه، همونطور که ذات تمام کمالات وجودیه از جمله اون اضافه قیومیه ذاتیه رو جمع میکنه و جامعه. ببینید اشراق هفتم اینه که واجب تعالی حد و برهان نداره، نمیشه او رو تعریف کرد و نمیشه برهان بر او اقامه کرد که با برهان او رو تحصیل کرد. ابتدا بیان میکنن که واجب تعالی رو نمیشه تعریف کرد و بعدن بدون استدلال جدید میگن اگر حد نداره برهانم نداره، چنانچه در منطق ثابت شده که اگه چیزی حد نداشت برهانم نداره، اون دیگه احتیاج به استدلال نداره، یعنی استدلال نمی کنن، فقط ثابت می کنن که واجب تعالی حد نداره، حد که نداشت دیگه ثابت میشه برهان هم نداره. اما چرا حد نداره؟ دو بیان دارن، یکی این که واجب اعرف الاشیاء، وجود دیگه، واجب تعالی وجوده، اونم وجود تامی که لا اتممین، و وجود اعرف الاشیاء، اعرف الاشیاء که نمیشه تعریف کرد، یعنی چیزی برای تعریفش نداریم که عرف از او باشه، چون معرف باید عرف از معرف باشه، ما از وجود عرفی نداریم که بخوام معرف موجود قرارش بدیم. این بیان اولشون. بیان دوم اینه که واجب تعالی جزء خارجی نداره، جزء ذهنی هم نداره، چون وقتی میگه جزء خارجی نداره ممکنه شخصی بگه خب جزء ذهنی رو براش انتظام میکنیم، چنانچه در اعراض میبینیم این کارو میکنیم، یا در عقول این کارو میکنیم. اعراض میگن جزء خارجی ندارن، در خارج بسیطن، عقول در خارج بسیطن، در این حال برای هر دوشون ما جزء ذهنی درست میکنیم، یعنی جنس و فصل، به همون بیانی که در جای خودش گفته شده که چگونه جنس و فصل اینا رو میگیریم. علی حال اگر چیزی جزء خارجی نداشت لازم نیست که جزء ذهنی هم نداشته باشه. لذا ایشون پسرش میاره که واجب طلب جزء ذهنی هم نداره. نه تنها جزء خارجی نداره، جزء ذهنی هم نداره. اگر جزء ذهنی نداشت حد نداره، چون حد از اجزای ذهنی تشکیل میشه، از جنس فصل تشکیل میشه. چیزی جزء خارجی نداره، جزء ذهنی هم نداره، خب حد نخواهد داشت. فلا حد دلیل واجب. این بیانش برای نفی حد که هم واجب وجود است، صرف الوجوده و وجود عرف الاشیاءه، عرف الاشیاء حد نداره. همین که واجب جزء خارجی و ذهنی نداره تا بتونیم از این اجزایش حد رو مرکب کنیم، پس واجب حدی نداره. فی نفی الحد و البرهان عنه تعالی قد مر ان ذاته تعالی صرف الوجود الذی یعنی وجودی که لا اتم به منه و الوجودو اولا اعرف الاشیا ثانیا ابسط الاشیا. دو تا ادعاست. حالا بر ادعای اول که اعرفه تفریح می کنند، فلا معرف الله ولا کاشف. معرف و کاشفی نداره چون اعرفه، برای هیچ اعرفی معرف و کاشفی نداره، پس نمیتونیم حد بیاریم. بر دومی که ابسطها باشه تفریح میکنن، فلا جزء له خارجیه، جزء خارجی نداره چون ابسط جزء خارجی نداره. بعد میبینن جزء خارجی نداشتن کافی نیست، باید جزء ذهنی هم نفی بشه. میفهمن و اذ لا ماهیت له فلا جنس له ولا فصل، چون ماهیت نداره جنس و فصل هم نداره، چون جنس و فصل از لحاظ ماهیت هم. وقتی اینطور شد، نه جزء خارجی داره نه جزء ذهنی داره، فلا حد له، حد نداره. اولا لترکیب الحد من هما غالبا، ثانیا لوساطتی. چرا حد نداره؟ چون حد از جنس و فصل تشکیل میشه و واجب طلب که جنس و فصل نداره، پس حد نداره، چون حد باید از جنس و فصل تشکیل بشه. غالبا رو بعد معنا میکنم. ولی به ساطتی یعنی واجب طلب خارجم بسیطه، چیزی که خارجم بسیطه نمیشه براش حدی درست کرد مگر اینکه حد جعلی باشه، چون جنس و فصل انتزاعی میکنید، انتزاع میکنید و بعد حد براش تعریفش میکنید. غالبا اشاره داره به اون کلامی که فخر رازی از مباحث از حکمت مشتقیه ابن سینا نقل میکنه، کتابی که در همون اوائل نوشتنش از بین رفت، ظاهرا در یکی از حملات از بین رفت و خطی بود، تفسیرم نشده بود، دیباقی نموند. ابن سینا ادعا کرده که تمام نظرات شخصی خودم رو اونجا گفتم، در بقیه کتب سعی کردم نظر دیگران رو بگم، نظر خودم رو نگفتم، نظر خودم اونجاست. و بسیار کتاب ارزشمندی بودی که از بین رفت. فخر رازی از اون کتاب چیزی نقل میکنه، البته ظاهرا زمان فخر رازی هم نبود این کتاب، ایشون شنیده. خواجه هم در جلد یک اشارات میگه این کتاب رو فخر رازی ازش نقل کرده و بیش از این نگفته، معلوم خود خواجه در اختیارش این کتاب نبوده، این نبوده دیگه، واقعا از این رفته. در اون کتاب ایشون اینجوری گفته که گاهی ما میتونیم فصل تنها رو بیاریم و این فصل به جای اون ترکیب از جنس و فصل بشینه. حد غالبا ترکیبیست از جنس و فصل و احیانا فصل خالی. این غالبا داره اون رو رد میکنه که احیانا میتونه مرکب نباشه، فصل خالی باشه. پس فلا حد الله برای واجب تعالی حد نیست، چون حد غالبا مرکب است من الجنس و الفصل و واجب حد جنس و فصل نداره. در مقابل غالبا، خب نادرا هم ممکنه حدی داشته باشین که از فصل تشکیل بشه. این لبساطته ثابت میکنه که اون حد نادر رو هم خدا نداره، که خدا بسیطه، بسیط فصل نداره، چون فصل حتما یک مابل اشتراکی هم در کنارش هست، ولو ما ذکرش نکنیم، ولو ما ذکرش نکنیم در تعریف، در تعریف ما جنس رو نمیاریم، فصل خالی رو میاریم. فصل که میاد علامت اینه که اینجا جنسی هم بوده ما نمی‌بردیم، رشه این فصل داشته باشه جنس داشته باشه نمیشه. واجب چون بسیطه اگر بخواد در تعریفش فصل تنها هم ذکر بشه، چون این با بساطت مخالفه بازم قبول نیست، پس واجب تالا حد نداره، نه حد مرکب من الجنس بل فصل، نه حدی که از فصل تنها تشکیل شده باشه. نه مدعی که حد نداره، فلا حد له لترکیب ولی بساطت، هر دو دلیل برای فلا حد له، هر دو دلیل برای لا حد له. تفریح کردیم برای اینکه جز نداره اون مطلب رو که فلا حد له. بعد که گفتیم فلا حد له، چرا حد نداره؟ لترکیب الحد من هما ولی بساطته، چون واجب بسیطه و حد مرکب. میشه هم لترکیب الحد من هما غالبا ولی بساطته رو یک دلیل بگیرید نه دو دلیل. البته در این صورت اگه لام نبود بهتر بود، اینطور بگیم لترکیب الحد من هما غالبا و حال این که واجب تعالی بسیط است، که البته این نیست که برای واجب تعالی حدی باشه. از یه طرف حد مرکب، از یه طرف واجب بسیط، این دو تا هم سازگاری نداره. بله اون خدا رو داره ماهیت میدونه، اون خیلی مشکل پیدا میکنه. این بحثایی که داریم میکنیم که واجب مجرد بسیطه، بله اصلا بطور کلیه به مرحله خاصی کار نداره، یعنی واجب رو در هیچ یکی از مراحل نمیشه تعریف کرد، نه در مرحله عیان ثابت، نه در مرحله اسماء و صفات، نه در مرحله غیب القیوم. بله ما مرحله اسماء و یعنی همون ذاتی که گفتیم مورد بحثه، همون ذاتی که مورد بحثه الان داریم بحث میکنیم. اگر واجب تعالی این ذات مورد بحثش مجرد باشه، اون ذات غیب الغیوبش به طریق اولا مجرد، منتها اسم اونجا نداریم، اونجا اسمی نداریم، صفتی نداریم، واجب رو در همونجا متصف به تجرد هم نمی کنیم، اصلا اونجا بحث نمی کنیم. نه اینکه نیست، اونجا خیلی از کمالات هست، اصلا ذوب کمالات نمیشم گفت کمالات هست اونجا، ذوب اصلا بحث نمی کنیم که بگیم هست یا نیست. اونجا گفتن مقام لا اسمی و لا رسمی است، حتی مقام اسم تجرد هم اونجا نمیداریم، تجرد ملل حد هم نمیگیم، مثلا اونجا بحثی نداریم، هرچی هست مال همین مقامات پایینه. تفاوت ماهیت و حد، ماهیت مرکب است من الجنس و الفصل، بعد این جنس و فصل رو شما اگر در ذهنتون ترکیب کنید میشه حد. بله قول داله بر ماهیت میشه حد. ماهیت مرکب من الحد است که میتونه در ذهن باشه میتونه در خارج باشه، ولی حد فقط یه امر ذهنیه که حاکی از ماهیت. بله مرکب من الجنس و الفصل، نه من الحد، المرکب من الجنس و الفصل. ماهیت مرکب است من الجنس و الفصل، اما جنس و فصلی که ممکن است در خارج ماده و صورت باشه. علایه حال جنس و فصل امر ذهنی هست و ماهیت لازم نیست امر ذهنی باشه، میتونه ذهنی باشه میتونه خارجی. جنس و فصل هر کدوم تک تک حساب بشن ماهیت نیستن، دوتا با هم ترکیب بشن ماهیته. حد حاکی عن الماهیت و ما لا حد له. البته گاهی میان حد این محدوده، این در صورتی که به همین درام هست، اون حد یه امر ذهنیه، ماهیت هم اگه امر ذهنی بگیرید میشه این محدود، حد و محدود میشن این هم، دوباره همین ماهیت ذهنی رو بیارید در خارج، خب این خارج هم هست، این ماهیت خارج هم هست، بازم همون میشه. پس حد همون ماهیت میشه به این تعبیری که میگیم، چون حد این محدوده، اگر چه حاکیه به لحاظی حاکی از محدوده، به لحاظی این محدوده.
اگر یکی بگیریم
نه گاهی گاهی از اوقات به یک چیزی که روشنه ما یک چیز دیگری که مخفیه آشکار میکنیم. ما میدونیم که خدا ماهیت نداره، چون ماهیت نداره جنس و فصل نداره، چون جنس و فصل نداره حد نداره، به همین ترتیب جلو میاییم. یعنی پیش ما این مطلب روشنتره، اون مطلب که لازمه اینه مخفیتره، ما از این به اون منتقل میشیم. اینجا معمولا این هم باشن. خب مسلم ماهیت با جنس و فصل فرق میکنه، ماهیت مجمع این دوتاست. ما میگیم چون ماهیت نداره جنس و فصل نداره، ماهیت باید از جنس و فصل ترکیب بشه. حالا که جنس و فصل نداشت حد نداره. خب بله حد مراکب من الجنس و الفصله، یعنی اینا از هم جدا نیستن، ولی در ذهن ما این مراتب باید طی بشه، چون یکی روشن‌تر یکی مخفیه، ما از روشن به مخفی منتقل میشیم، دور نمیشه. بله پیش مایی که خوندیم قبلا که خدا ماهیت نداره، پیش مایی که خوندیم خدا ماهیت نداره، ماهیت نداشتنش روشنه. اما اگه اول خونده باشیم حد نداره، خب میگیم حد نداره پس ماهیت نداره، از اون طرف میگیم. این دستگی داره این که مخاطب کی باشه. خب تموم شد. تا اینجا ایشون ثابت کرد که برای واجب تعالی حدی نمیشه آورد. حالا میخواد بفرمد برهانی هم بر واجب تعالی نمیشه اقامه کرد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه حد و برهان در حد در حدود با هم مشترکند. حد و برهان در حدود با هم مشترکند. اینو من یک بار به طور کلی توضیح میدم، یک بارم در قالب مثال مطلب رو خیلی هم خلاصه عرض میکنه. حد مرکب است من الجنس و الفصل. جنس اگر خوب توجه کنید چطوری پیش میاد، حد مرکب است من الجنس و الفصل. جنس اگر به شرط لا ملاحظه بشه میشه ماده، فصل اگر به شرط لا ملاحظه بشه میشه صورت. اون ماده اگر نسبت به مرکب سنجیده بشه میشه علت مادی، اون صورت اگر نسبت به مرکب سنجیده بشه میشه علت صوری. ماده نسبت به صورت ماده است، نسبت به مرکب علت مادیه. صورت نسبت به ماده صورته، نسبت به مرکب علت صوریه. پس دیدید که حد مرکب شد من الجنس و الفصل، و جنس و فصل بالاخره برگشت به علت صوری و علت مادی. پس حد مرکب میشه از علت صوری و علت مادی. این مال حد. میام سر وقت برهان. برهان گفتن حد وسطش باید علت باشه، برای ثبوت اکبر للاصغر باید علت باشه، حد وسطش علت باشه. و در بحث علت گفتن علت چهار تاست، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت قایی. و گفتن حتما در برهان باید هر چهار حد وسط هر چهار تا علت باشه. اگر یک علت رو حد وسط قرار دادی، اون سه تا دیگه باید در ذهن باشه ولو تصریح نمی کنید. بالاخره در برهان حتما باید هر چهار تا علت حد وسط قرار بگیرد، که هر چهار تا علت مصرحون به ها باشن، که یکی مصرحون به ها باشه، بقیه مخفی باشه. بله بله برهان بگیم. پس در برهان هم حد وسط چهار تاست، علت فاعلی، علت قایی، علت مادی، علت سوری. حالا حد وسط برهان رو نگاه کنیم، یعنی جزء برهان رو که حد وسطشه، می‌بینیم توش علت مادی و علت سوری هست. به حد نظر کنید، می‌بینیم اجزا حد علت مادی، علت سوری هست. پس برهان و حد در حد وسط در حدود و اجزا شریک هست، در اجزا و هم شریک هست. چون دو تا جزء برای حد، که یکی علت مادی است، یکی علت سوری است، به بیانی که عرض کردم. دو تا از چهار جزئی هم که برای برهانه علت مادی و علت سوری. پس علت سوری و علت مادی هم در برهان هست هم در حد هست. اینی که میگن حد و برهان شریک هست، در اجزا شریک هست. اگر چیزی حد نداشت یعنی علت مادی و سوری نداره. اگر علت مادی و سوری نداره برهان نداره، چون برهان باید هر چهار تا رو داشته باشه، هم علت فاعلی، هم علت غایی، هم مادی، هم سوری.
معلومه که یکی از استفاده خدا، اینکه پسیده استفاده خدا، تو حد وسط قرار بده
خودتون اشکال کنید، خودتون جواب بدید. اون معالیلی که به فاعل اکتفا می کنند علتشون منحصراً فاعله، اما معالیلی که هر چهار تا علت رو می خواند علتشون فاعل تنها نیست، آیت تنها نیست، احتیاج به علل دیگر داره. چرا؟ علت قای و فاعلی می خواند، علت قای و فاعلی برای مجردات هست می خواند که همش موجود خود خداست. خود خدا علت فاعلی و قایی هم نداره، علت فاعلی و قایی هم نداره، ولی حالا ما به اون فعلا کار نداریم، علت مادی سوری رو داریم نفی کنیم. این یک مطلب کلی بود، یه بیان کلی بود برای اینکه ما لا حد له لا برهان علیه، چیزی که حد نداره برهان برش اقامه نمیشه. علتش بیان روشن شد، سببش روشن شد که چون حد و برهان در اجزا با هم شریکن، اگر چیزی حد نداشت، یعنی این دو جزء علت مادی و علت سوری نداشت، برهانم یعنی برهان تامم نخواهد داشت، برهان لم هم نخواهد داشت. اما مثال خب اونم یک بیان دیگه است. ایشون میخواد از این طریق ثابت کنه که ما لا حد لا لا برهان علیه، این حرف درستیه. حالا شما فهمید دلیل دیگه هم داریم، خب داشته میشه، ابی نداره دلیل دیگه بهتر. دلیل شما به قوت خودش باقیه، ولی مضر به این نیست، معید اینه. اما مثال این که ببینید کاری بدید از به قانون دیگه نداریم، خودم مثال ملاحظه میکنیم. کسی از ما میپرسه که من خساف القمر، این خساف قمر و خسوف چیه؟ میگیم که میخوام تعریف کنیم، او از ما تعریف رو پرسیده، ما میخوام تعریف کنیم. میگیم هوه هیلولت الارزه بینه و بین الشمس، حائل شدن زمین بین ماه و بین خورشید باعث انخساف قمره. اون وقت سایه زمین میفته رو ماه، ماه دیگه بهش نور نمیرسه، تاریک میشه، خسوف به وجود میاد. که از ما میپرسه انخساف قمر چه، در تعریف اینه میگیم، حد اینه، انخساف القمر هو عبارتون ان هیلولت الارض بینه و بین الشمس، این حده. حالا برهان توجه کنید، میپرسه لمن خسف القمر، چرا ماه گرفته؟ ما اینجا دیگه تعریف نمی کنیم، ما برهان باید بیاریم. میگیم لان الارض حالت بینه و بین الشمس، یا لهیلولت الارض بینه و بین الشمس، لهیلولت الارض بینه و بین الشمس، این برهانه. این برهان رو با اون حدی که آوردیم مقایسه کنیم، این چقدر اجزاش با هم نزدیکه. اون هیلوله داشت، اینم هیلوله داره، اون بین الارض داره، اینم بین الارض داره، بین الارض داره، اونم ارض داره، اون بینه و بین الشمس، اینم بینه و بین الشمس. اصلا که انده اومده که تمام اجزا یکیه، پس حد و برهان اجزاشون یکی میشه. ما در دومی برهان آوردیم، در اولی حد آوردیم. خب اگر چیزی حد نداشت برهان نداره. نه برهان لم بر نمیداره، اونجا شبیه و لمه، اون برهان های دیگه هست. در برهان صدقین از خود خدا به خدا پی میبریم، نه برهان لم نیست، اون میگن شبیه و لمه. چرا اتفاقا شبیه و لمه هم داریم؟ نه، معالش و برهان لم نیست. شما اول مقصد ثالث از شوارد رو مطالبه کنید، سه تا یا چهار تا جهت برای شبه و لم بودن این برهان ذکر میکنه. بعد از اینکه خواجه در شرح تجرید میگه که این برهان بر خدا هست، علامه شرح میزنه، علامه میگه این برهان شبه و لم، هیچ توضیح هم نمیده که شبه و لم یعنی چی. شوارد توضیح میده، میگه علت شبه و لم بودنش چیه، سه تا یا چهار تا جهت میاره. رو مراجعه بکنید، خیلی هم زوج سنگینیه، البته دوتاش آسونه، یکیش خیلی سخته. شباره باید اول مقصد سالس ظاهر همون صفحه اول دوبار میشه. من دوباره بفهمم، حواسم پرت شد. باشه بعد از بس، چون الان من ساعت نیاز کردم وقت تنگه، حواسم پرت شد، نشنم صداتون، یعنی مطلب رو تحلیل نشد. و ما لا حد له فلا برهان علیه، از الحد و البرهان یتشارکان فی الحدود، یعنی فی الاجزاء، فذات الباری مما لا حد له ولا برهان علیه. این نتیجه که گرفتیم. خب صفات خدا رو میشه معنا کرد یا الله رو میشه معنا کرد؟ ایشون مفهمت اب نداره، صفات رو میشه معنا کرد، نه خود صفات رو. خود صفات یا این ذات هم. اگه ذات حدی نداره، صفات هم حدی نداره. اما از این صفات ما مفهومی داریم، اون مفهوم رو میتونیم معنا کنیم. مفهومی رو که از لفظ مثلا عالم میفهمیم میتونیم معنا کنیم، ولی خود عالمی که این ذات خداست اونم قابل حد نیست، چون اون عین ذاته. اگر ذات قابل حد نیست، اون عین ذات هم قابل حد نیست. و اما صفاته و اسماءه فلست حالت فی کن معانی ها، نه خودشون، معانیشون، ذات ذوات حدود و براهیم، معانیشون میتونید حد اقامه کنید، میتونید برهان اقامه کنید، هیچ مشکلی نداره، چون معانی اینه که عین ذات واجب نیستن. لانها مفهومات کلیه من حیث مفهوماتها، مفهومن مفهوم هم قابل تعریف، هم قابل اقامه برهانه. اما مفهوم اسم الله و معناه، این رو چطوری معنا کنیم و اینو چطوری برهان برش اقامه کنیم؟
مفهومیشون مفهوم
نه، برای اینکه این مفهوم هست، برهان رو بر این اقامه نمی کنیم که معنا چیه، برهان رو بر این اقامه می کنیم که این مفهوم هست. نه، برای از خدا میشه این مفهوم رو انتزاع کرد، چون خدا ذاتش چنان است که مفهوم علم از او انتزاع می شود. این استدلال میشه. ذات خدا چنان کامل است که مفهوم علم و قدرت و کذا و کذا از او استخراج میشه و انتزاع میشه. این مال تصدیق، مال برهان. مال حد اینه که شما عالم رو معنا کنید. عالم من یکشف و لدیه الاشیا، معنا شد دیگه. عالم رو مفهوم شما معنا کنید، العالم و من یکشف و لدیه الاشیا، یا من ذات و کاشف و الاشیا، هرچی. اما بخوام برهان برشقا میکنیم، چرا خدا عالم است؟ چرا ما میتونیم این مفهوم علم از خدا بگیریم؟ چون خدا کامل است به کمالات وجودی، و از جمله کمالات وجودی علم است، پس خدا هم عالم است.
چون حد دارد برهان کامل میشه.
بله،
چون ذات و وجود و برا این برا میخواد، چون حد داره برهان برشقا میشه.
ببینه دیگه، اجزا حدشم، اجزا مفهومی هم میاریم، میگیم که چون خدا پیشش، اینجوری میگیم، چون خدا پیشش همه اشیا مکشوفه، پس او هم عالم است. همونی که توی حد آوردیم تو برهان هم میاریم. حتی گفتیم العالم من یکشف لدیه الاشیا، بعد حالا اینجوری میگیم، میگیم دوباره وقتی میخوام استدلال کنیم، العالم من یکشف لدیه الاشیا والواجب یکشف لدیه الاشیا فالواجب عالم، همون مقدماتی که در حد، همون اجزایی که در حد آوردیم در برهان هم میاریم. فرق نمی کنه چه بفرمید، از این که حد داره برهان هم داره، چند یه مستقیم کار به حد نداشته باشیم، این معانی رو هم میتونیم تعریف کنیم، هم میتونیم برش اقامه برهان کنیم. خب پس توجه کردیم که برای معانی اسما و برای معانی صفات آوردن حد یا آوردن برهان ایرادی نداره. اما الله چی؟ معنای الله چی؟ این من یه اشاره مختصری بکنم. عرفا میگن که اسمهای خدا هر کدومشون مظهر خاصی در جهان آفرینش دارن. مثلا رحمان، بعضی از این موجودات، بعضی از موجودات مظهر رحمانن، بعضی مظهر رحمان نیستن، بعضی مظهر ملتقی من مثلا، بعضی ها مظهر مثلا خالقن، بعضی ها مظهر رازقن، اینا بعض. اما همه موجودات جهان مظهر الله هستن، چون الله اسم جامعه، الله اسم جامعه، جمیع صفاته. اگر صفات ظاهرن و هر کدوم مظهری دارن، الله الله ظاهریست که همه این مظاهر رو جمع میکنه. پس اگر بخواید الله رو تعریف کنید جا داره که حدود جمیع حقایق امکانیه رو در تعریف الله بذارید. اگر بخواد برهان بیارید، وجود همه موجودات خارج برهان الله میشن. یعنی هر یک تک تک به تنهایی همه موجودات لیاقت دارن وجودشون دلیل بشه بر وجود الله. البته منظور مفهوم ها لاموزات کار نداریم. و هر یک از حدود امکانی هم میتونن همه حدود امکانی هم میتونن حد واجب تعالی واقع بشن. چرا؟ چون این مفهوم مفهوم جامعه و مفهوم بی‌نهایته. اون حدود همه باید تو این بی‌نهایتی جمع بشن و حدودشون که بشکنه باز میشن بی‌نهایت. که نمیدونم توضیح روشن شد یا نشد که واجب که الله تعالی چون جامعه همه ممکناته، همه صفاته، پس مظاهر تمام اوصاف رو همین یکی به تنهایی داره. بنابراین هر یکی از این مظاهر رو شما میتونید علت او قرار بدید، همونطور که مظاهر رحمان رو میتونید علت رحمان قرار بدید. فقط مظاهر رحمان، دیگه مظاهر منتقم رو نمیتونید. اما در باره الله اینجوری نیست، همه مظاهر رو میتونید علت الله، یعنی علت شنو برای برهان قرار بدید، همه رو میتونید حد قرار بدید. و اما مفهوم و اسم الله و معناه اینم همونطوره، میشه تعریفش کرد، میشه حد براش اقامه کرد، منتها باید توجه کنیم که حد این وسیع‌تر از حد دیگرانه. برهانی که بر این میشه آورد وسیع‌تر از برهانی که بر بقیه اسما میشه آورد. فوجود و جمیع الموجودات برهانه و حدود و جمیع الحقائق الامکانیت واقعتون فی حدهی، برخلاف بقیه اسما که بقیه اسما رو وجود بعضی از موجودات برهانشه و حدود بعضی از موجودات در حدش واقعه. اما الله اینطوری نیست، چون جامعه همه رو همه حد او میشن، همه حدود همه در حد او واقعه و هر یک از موجودات میتونن برهان او میشن. دیگه ظاهر بقیهش دیگه شده.